بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
كمان القول في الساعة، يكي از واجبات سعي بين صفا ومروة. السلام عليكم ورحمة الله. يفرمد القول في السعي ومقدماته عشرة و مقدماته عشره، کلها مندوبه. ابتدا مقدمات سعی را می فرماید و بعد واجباتش را می فرماید. حالا این چند چیز، ده چیز است که شرایع می فرماید از مقدمات سعی و مستحب است، و دروس هم 14 تا می فرماید، اضافه می کند از اینها. جواهرم می فرماید که شاید بیش از اینها باشد اون که در روایات ذکر می شود. نهایت این مطلب امکان دارد که اینهایی را که قبل از سر ذکر می کند اینا مقدمی سعی باشد، یعنی مستحب باشد کسی که میخواهد سعی بکند اینا را قبلا بیاره. امکانم دارد بعضی هاش خودش مستحبی باشد بعد از رکعت طواف، نه اینکه به عنوان مقدمی سعی باشد، یا برفرضم جاش اینجا باشد که بعد از رکعت طواف و قبل از سعی این مطلب مستحبه. حالا میخواد عنوان مقدمی سعی و به عبارت اخرى میخواد اینطور باشد که بگیم سعی مسبوق به این کار افضل است از غیر مسبوق. مثلا سعیی که انسان قبلش استلام حجر کرده باشد افضل از سعیش که این کار را قبلا نکرده. میخوادم کسی بگوید نه، از این اخبار این معنا را نمیتونیم استفاده بکنیم که این به این معنا مقدمه هست. اما ممکن است بگیم استلام حجر خودش یه مستحبی، اون سعی چه استلام باشد که نباشد فضیلتش تفاوت نمیکنه. حالا این جهتش از اخبار هر کدوم رو که آدم فهمید که اضافه به سعی کردن که آدم بفهمد سعیش اینجور افضل است بگویم این، و هر کدوم نکه اجمالا مستحبیست. بعضی هاشم که بعضی ها استفاده میکنن که این خودش از طبعات طواف و صلات طواف که مثلا مثل تعقیبات نماز که برای نماز تعقیب قرار داده شده است، برای طواف و صلات طواف هم این مستحب قرار داده شده. بعده حالا ایشون می فرمان که عشره کلها مندوبه، الطهاره و استلام الحجر و شرب من الزمزم و صب علی الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر و ان یخرج من الباب المحاذی للحجر و ان یسعد الصفا و یستقبل الركن العراقی و یحمد الله و یثنی علیه و ان یطوف ان یطیل الوقوف علی الصفا و یکبر الله سبعا و یهلله سبعا و یقول لا اله الا الله تا آخر دعا و دعاهای معصوره. دروس اضافه کرده، ابتدا میگوید که استحباب و تعجیل عقیبت تبار که سعی را مستحب است که معجلن پشت سر طواف بیاریم. خب خوندیم چند روز پیش که جواز سعی مثلا از صبح تا عصر جایز بود تأخیرش، لیکن بخواییم بگذاریم برای فردا بعد از طواف اون سعی جایز نبود. حالا همین جواز تأخیر تا عصر تا چند ساعتی یکی از مستحبات قبل از سعی رو ایشون همشه فرمودن که استحباب و تعجیل عقیبت طواف و قریب منه، همون نزدیک به طواف خیلی فاصله نشود، مستحب است که انسان مبادرت بکنه. و طهاره من الحدث، شرای فقط طهارت من الحدث را ذکر کرده است و ایشون خب حالا اوشون گفته، حالا داریم فتوا را میگیم، حالا به دلیلش من عرض میشود که بعد فرموده استحباب طهارت از حدث، که شرایع طهارت از خبث، طهارت از خبث را شرایع ذکر نکرده است و ایشون طهارت از خبث را هم ذکر کرده است. و الوقوف علی الصفا بقدر صورت البقره مترسلا یا مترتلا، طول دادن بر صفا را ایشون گفته به مقداری که انسان سوره بقره را خیلی با ترتیل بخواند با مستحب طول دادن این مقدار. والوقوف علی درجت رابعه، اونا همین میگن که به درج به صفا بره بر بالا، ایشون همین فرمود که انیس خود از صفا، این میگه برد به درجه رابعه پلی چهارون، که حالا پله که دیگه الان نیست، حالا گویا همه اینا را تراشیدن، پیشتراب بوده است و زمانه مثل جواهر و زمانه مثل دروش و اینا میگن که زیر خاک هست و بعضی به گفتن که حالا از خاک بیرون آمده است و الما حالا اصل نیست، تراشیدن همه را. وقتی که آدم میره شاید اون جایی که الان میره من از اون پله ها بالاتر باشه، تراشیدن که آسون باشد رفتنش بالا، حالا خیلی خیلی از اونا بالاتر دیگه، اونام که پاش نشه آدم بگذارد به پله، دیگه حالا پله نیست که بخواد تا از کوه هست، همه کوه هست، اون وقت گفتن به پله برای این که خاطر جمع باشن که بین کوه را مثلا سر کردن، بین دو کوه را، حالا که تراشیده شده تو رفتن بالاتر. بله و درجه را به و این که وقوف را در شوط ثانی کمتر از شوط اول قرار بده. بله حالا اینا عنوان ذکر مستحبات در ابواب سعی که بخونیم تقریبا از باب دوم تا غیر از اینکه دو تا که واجبات را ذکر میکند تا باب 15 هم و اینها همش مستحبات را ذکر میکند و این مستحبات اگر ما بخوایم جدا جدا حساب بکنیم از اینم بالا بیشتر میشه. مثلا میفرماید ایشون که سب بله بیان نزد زمزم، حالا آمدن نزد زمزم خوردن ما جدا از میشود، آب ریختن در جسد جدا، اگه بخوایم اینا را جدا جدا حساب بکنیم خیلی میشه، اونم از دلی که مقابل حجر است، حالا که اونا اصلش نیست دیگه که اون دلو مقابل حجر، حالا که اون دلایی که پیشتر بوده، اون وقتا دلوهای معین میکردن میذاشتن، یه دلو مقابل حجر بوده، یه دلو اون طرف سر بوده، حالا دیگه اینا نیست، آدم میرد خود سر شاه زمزم و اونجا دیگه مخواد دلو هست که آدم بتوند یا خودش آب بکشد یا چه. و دیگر این که درست میفرمد مستحب است که انسان خودش آب بکشد، چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش آب بیرون آوردند و آب گرفتن از زمزم و شرب کردند. بله اینا زیاد میشد، یکی یکی رو جدا جدا حساب کنیم بیشتر بشد، میشد هم اینا رو مثلا یکی حساب کنیم تمام مستحبات زمزم رو کمتر میشد. در هر حال نه ما که رسم سر چاه زمزم حالا لوله کشی ندیدیم، به همونجا چرک گذاشته بودم سر چاه. نه اون آب چشیده زمزم اینقدر آب ندار، اون آب قنات زبیده. نه چرا زمزم هست الان هم هنوز هست. عرض می شود که این مستحبات خصوص طهارت از حدث، خصوص طهارت از حدث می فرمان مستحب است علی مشهور شهرتا عظیمه کادت ان تکون اجماعا، ولیکن عمانی مخالفت کرده و ایشون فرموده است که طهارت از حدث برای سر واجب است. اینا مشهور میگن جزء مستحبات است و عمانی فرموده است طهارت از حدث برای سر واجب است. و این مستند مشهور روایات صحیحه است که دلالت دارد بر این که طهارت شرط نیست. و مستند عمانی دو سه روایت است که بعضشان صحیح است و اونها ظهور در این دارد که یا دلالت دارد بر این که طهارت از حدث برای سعی شرط است. اما نسبت به طهارت از خبث که درست فرموده است و جواهر می فرماید جمع دیگر هم فرموده اند، روایتی می فرماید صاحب جواهر ما بهش بر نخوردیم و روایتی نقل نشده برای طهارت از حدث، مگر این که مثلا به عنوان تعظیم که بگویم چون که مکان مکان مقدسی است اون وقت تعظیم شعائر اقتضا می کند این معنا را. و اینم خدا می فرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله، اون وقت خدا چون تعظیمش کرده است این آدم خودش بگوید اماکن مقدسی الهی را، انسان باید مستحب است که با وضو بره و مثل این که مثلا در مسجد با وضو داخل بشه. ولی خب این دلیلی برای این که بگیم مشروع است مشکل است. حالا مگر این که به تسامح عدلی سنن اگر یه عالمی فتوا داد به این، دیگرون هم بگن خب چون اون فتوا داده است این دیگه آدم بگرد مشکله. در هر حال نسبت به طهارت از خبث دلیلی نداریم و اما نسبت به طهارت از حدث دوست روایت داریم. حالا این روایت هاشو بخونیم ببینیم که قابل جمعن که بیایم هم بکنیم بر استحباب یا کراهت بدون طهارت، یا خیر معارضند و باید مثلا طرح کنیم. بله یک روایتی که دلالت دارد بر این که سعی بین صفا و مروه هم محتاج به طهارت است. این روایت که صحیحی حلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأه تطوف بین الصفا والمروه و هی حائض. سؤال یعنی اتطوف بین الصفا والمروه و هی حائض؟ قال لا، ان الله يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله. چون خدایی را تعظیم کرده است در حال حیض نرود. اون وقت اگر این تعلیل را آدم بخواد ذکر بکند، بگوید از این تعلیل استفاده می شود که این مکان مکان مقدسی است که باید با طهارت از حدث انسان سعی بکند، به عنوان تعلیل طهارت از خبث را هم بگوید که خب چون اینطور علت این که طهارت از حدث را امام علیه السلام فرموده است این است که خدایی را تعظیم کرده این مکان را، این و اون وقت آدم باید که طاهر باشد. پس اگر این طور است نسبت به طهارت از حدث هم همینجور. حالا اگر واجب بدونم واجب، اگر مستحب بدونم مستحب. روایت دیگر، بله روایت بله روایت هشتم باب 15 که نقل میکنم از ابن فواد قال قال ابوالحسن علیه السلام لا تطوف ولا تسعى الا بالوضوء. اش فرمودن که تو طواف و سعی نکن مگر به وضوء، همچنانی که طواف را فرمودن وضوء بگیر، سعی را هم فرمودن وضوء بگیر. روایت هشتم مال علی بن جعفر است فی کتابه عن اخیه قال سألته عن الرجل یصلح ان یقضا ان یقضی شیئا من المناسک و هو علی غیر وضوء. قال لا یصلح الا علی وضوء. همه مناسک حج را و اون دیگه وقوف بین وقوف عرفات هم مثلا میگیرد، وقوف مشعر هم میگیرد، همه مناسک رمی جمره رو هم میگیرد. و که انه همه اینها اگر ما گفتیم به استحباب طهارت، طهارت در همه اینا مستحب میشود. این دو سه روایت را اینجا گفتند و به این دو سه روایت برای عمانی استدلال کردن، برای فتوای عمانی که او به این دو تا روایت تمسک کرده است، گفته طهارت از حدث شرط است در سعی و واجب است سعی را با طهارت. لکن روایات صحیحه صریحه داریم که واجب نی، نه از حدث اکبر و نه از حدث اصغر، نه شرط است در سعی و نه واجب تکلیفی. روایت صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء الا الطواف. چیزی که وضوء لازم دارد طواف در این مناسک هست. احرام را می شود که انسان بدون وضوء محرم شود، بلکه بدون غسل جنوب باشد یا حائض باشد مانع ندارد که محرم شود. طواف باید طاهر باشد، طواف واجب باید طاهر باشد، هم از حدث اکبر هم از حدث اصغر. طواف مستحب را که میگن طهارت در شرط نیست، میشود به غیر وضو باشد، اما به غیر غسل نمیشود چون اون باید در مسجد الحرام باشد و نمیتواند جنوب یا حائض در مسجد برود. پس همین مسئله وضو را در طواف مستحب میگن واجب نیست. اون وقت دیگه ما بقیه چیزا سعی و تحصیل و بعدم وقوف عرفات و بعدم هرچه محرم شدن برای حج و به همون حال مثلا جنابت یا حال حج محرم بشه و برد وقوف عرفات به جا بیارد، وقوف مشعر به جا بیارد، بیاد رمی جمره بکند، قربانی بکند، تحصیل بکند، هیچ یک از اینها دیگه وضو لازم نداره الا طواف. باز روایت دیگر
این روایت معید مطلب دیروزی که تواف نساش یوریدی محرده بسیار تواف است یا نماز لازم جنان که تواف را در روایات ابداق به خود تواف با نمازش در هم رفته می کنند و امیزان اینجوری در تواف کرده مرادش تواف با نماز.
خب بله اونا بعد میگیم باش نماز که مسلم نماز تلافی که میگیم از نماز سفر بله توافی که میگیم از نماز از مناسک است همون تواف و نماز. نماز گفتیم مثل تبعات تواف و بعدم ذکر میکند اصل شرط طهارت در تواف برای خاطر این است که تواف نماز دارد و نماز طهارت میخواد.
منظور این است که این معدید این شرطی تواف
و تواف
موهل نباشد
نماز
با نماز سر
خب منافاتی ندارد که در این حالی که طواف و نماز از جزء مناسک است به نفس طواف کافی باشد برای او. از می شود که باز روایت دیگر روایت از ابن ابی عمیر است عن رفاعت ابن موسی نقل میکند قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشهد شیئا من المناسک یا اشهد شیئا من المناسک و انا على غیر وضوء قال نعم ان الطواف بالبیت فان فیه صلاه چون طواف در بیت صلات دارد او رو باید با وضو باشی اما دیگه چیزهای دیگرش رو واجب نیست با وضو باشی. حالا معذاره که در باب خودش ذکر شده است و بحثش هم شده که طواف مستحبی طهارت نمیخواد و اگه نمازش که میخواد آدم بخوند باید طاهر باشه. دیگه نماز طواف مستحبی نمیشد بی طهارت اما خود طواف مستحبی که آدم نمیخواد از مناسک حج باشه همینطوری میخواد طوافی به جا بیاره اون میفرمن مستحب به طهارت نمیخواد اما وقت نمازش باید طهارت داشته باشه. و شاید این جهت این که حالا این روایاتی که گفتم می شود با او منافاتی نداشته باشد چون اینا عنوان مناسک حجی را دارن می گوید یعنی توافی که انسان بعد از احرام به جا می آرد حالا یا احرام عمره یا احرام حج که در اونجاست که این نسک محسوس که عبارت از طواف باشد وضو میخواد و در اونجا هر جوری باشد طواف واجبه. و جهت این که آدم میگه بخواد مستحبنم یه حجی به جا بیارد یا عمره به جا بیارد وقتی شروع کرد و محرم شد دیگه سعی و طوافش واجب میشود. پس این از مناسک حج توافی که من از عنوان مناسک حجی به جا میاریم اون واجب است که با وضو باشه. برای توافی که مستحب خودش را به داد تنها میخواد به جا بیارد اونو ممکنه میگیم وضو نداره.
توافی ندا از مناسک
که مستحبه هستیم خب واجب نیم وضو داشته باشه مستحبش واجب نیم. از میشود که ودا که بعید نیست که هر که برد مکه برو یه وقتی چشیدم حاجی هم نباشد وقتی میخواد بیاد مستحب باشد ودا کند بیت و بیاد همچنین که واجب باشد طرف خواهد یه واجب نیست که جز به مناسک باشد خودش ودا بیت مستحب. از میشود که باز روایات دیگر الزيد شحم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال لا بأس. با صحیح معاویه ابن عمار سأل ابا عبد الله علیه السلام عن امرأة طافت بین الصفا والمروه و حاضت بینها بین سعی صفا و مروه حاضت قال تتم سعیها ابن ندرد الان سعیش تمام کند همچنین است که سعی محتاج باشد به طهارت همین در حال حیض تمام کند و سأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى خب طواف بیتش تمام شد ولی قبل از سعی حاضت بود می فرمان تسعى سعی کنند ابن ندرد که اختصاص ندارد به بینش که بگیم چون چند طواف چند شد سعی صفا را به جا آورده است نه ابتداش هم همینطوره اگر که حائض بود سعی شرطش خیلی نیست طهارت از خیلی نیست. باز روایت دیگر بله ان یحیی الازد قال قلت لابی الحسن علیه السلام رجل سعا بین الصفا والمروه فسعا ثلاثة اشراط او اربعه ثم بال ثم اتم سعیه بغیر وضوء فقال لا باس. مردی که خب یه معلومه در بین سعی بالا فرمودن که تمام کنه به همین حال وضوء هم نگرفته لا باس ولو اتم مناسکه به وضوء لکان احب حالا اگه این مناسکش را با وضوء تمام بکند محبوب تره. حالا مسئله بول در بین را اصلا نگفتنم اگه اینو نگاه دارد خودشو تا آخر محبوب تره معلوم میشد که محدث شدن در بینش هم عیب نداره علاوه بر این که میشود بی وضو سعی کرد در بینم ره بول کرد مانع نداره. حالا میخواد محدث بشد میخواد از اول محدث بوده سو اینجور بوده بله از این احب معناش میشد که افضل است نه این بهتر است نه این که واجب است. حالا این روایات با این صراحت با اون دو سه روایت این مانع ندارد که همین روایتی که می‌فرماید اگر مناسکش را با وضو به جا بیارد افضل است شاهد جمع ما بین این دو دسته باشد که اونا میگن نمیخواهد لا بسه اینا میگن با وضو باشد لا یصلح الا به وضو. این که لا یصلح با اینی که میفرماید که عیب ندارد جمعش به این است که لا یصلح به عنوان افضلیه یعنی این افضل است نه لا یصلح به معنی لا یجوز باشه لا یصلح به معنی مستحب نیست مثلا محبوبیت و فضیلتش کمتره و یا این که حمل بشود بر کراهت با اون معنا اون نهیی که می فرماید هیچ یک از چیزها رو نیاد الا به وضوع اون حمل بر کراهت بشود مثلا اینی که فرمود قال الله به جهت این که خدا هم چه فرموده است گفت به جا بیارد در این حال فرمود لا یا اینی که لا تطوف و لا تسعى الا به وضوء اون وقتی حمله بر کراهت بشد لیکن از فرمایش شرایع همچه برمیاد که اصلا کراهت نمی فرمد می فرمد مستحب جواهر حمله بر کراهت می کند این نهر را لیکن شرایع همون استحباب را می گوید و این که می فرمد هو افضل این لای اینجا را برمی گردند به مثلا ارشادی که اون یکی را بیار که بهتر است الا به وضو، لا تطوف و لا تسعى الا به وضو، حمله بر استحباب میکنن. ولذا اوشون میفرماید مستحب است، نه اینکه بگوید مکروه هستند، لیکن جواهر این نه را حمله بر کراهت میکنن. در هر حال یا باید هم بکنیم این نه را بر کراهت و اونها را حمله بر استحباب، و یا اینکه بله اگر دیدیم که قابل جمع نیست این روایات معارض طرح میشه، ولیکن هیچ محتاج به طرح نیست به جهت اینکه جمع عرفی داره. این دارد میگه لا یصح الا به وضو، اینو میگه الوضو اخضر، اینا با هم جمعشون میشود. پس بنابر ذلک این قول مشهور اصح هست، اقوا هست، و قول جعفی حجتی برش نیست که آدم حکم به وجوب طهارت بکند برای سر. حالا اگر آمد و این دو دست روایات را کسی اون دو تا صحیحه هستن، این صحیحه هست، اونا هم صحیحه، اینا را گفت خیر اینا با هم معارضن و این ظهور در لزوم داره.
قول جعفی یا عمانی؟
عمانی اشتباه هست، عمانی اول گفت. بله عمانی که فرمود است که صحیح نکتهارت میخواد، آمد و کسی گفت این دوتا روایات با هم معارضند و اذا تعارضا تساقطا، ما باید رجوع به اصل بکنیم. اصل هم که ارتضا میکند عدم وجوب را. چرا؟ به واسطه این که این مسئله مسئله اقل و اکثره. ما میدانیم که سعی واجب است در حد، اما نمیدانیم که آیا سعی مع طهاره واجب است یا سعی بلا طهاره هم کافی است. اینجا حالا میگیم که سعی مع طهاره بله قدر متیقن وجوب سعی است، اما اینکه سعی مع طهاره مشکوک است براءت اقتضا میکند که بگیم واجب نیست. پس اصل براءت هم موافق است با اون روایات، منتها به تعبیر مثل صاحب جواهر و بعضی از پیشینیان اونا میگفتن که مؤید روایت است، لیکن به تعبیر فعلی نه، اصلش وقت مؤید نمیشود. الان تقدیری که روایت معارض بود و حجت نبود، اون وقت مرجع ما اصل بود، اصلا براءت بود. نه بله با روایات محتاج است. نفهمیده اونها که صریح در جواز ظهور نداره، اون میگه از حائض عیب نداره سعی کنن، این صریح هست که واجب نیست. این که میگه از حائض عیب نداره سعی کند، مرد بول کرده عیب نداره تخمیم کند، اون اینا دیگه صریح ظهوری نداره که نمیشد، که این صریح را که نمیشد هم کنیم برای یه چیز دیگه. قهرن این که مفرمد عیب ندارد بس صراحتش محبوظ بماند. حالا که صراحت محبوظ اون یکی که مگد لای اصله برمگردد به این که یعنی فضیلتش کم تره، این که صراحتش به جای خودش هست. اگه بخوایم این از هم کنیم که نه بازم واجب است که درست نمیشود، پس این است که حمله بر استحباب میشود. اینا به واسطه صراحت اینها که در عدم وجوب است حمله بر استحباب میشود. اونا افضلم که این یکی تصریح کرد که شاهد جمعش بود، نه حمله بر افضلیت میشود. بله پس بنان علی ذلک طهارت از حدث در مسئله سعی صفا و مروه شرط نیست، و و خبثم که همونطور که عرض کردیم دلیلی ذکر نشده است براش مگر همون مسئله تعظیمی و تعظیمم دلیلی نداریم مگر اینکه چون اینجا روایت این تعظیم را علت برای طهارت حدث گرفته است انسان بگوید که این تعلیلش مشعر بر این است که باید این مکان تعظیم بشود. این مال طهارت
یا معید دیگه شهرتی که هست علاوه از این جهت شهرت هم داریم برای جهتی که مستحب بخواهد
شهرت که در سعی نیست در اصلا کم فتوا داده در حدث در خبر شهرت در مسئله طهارت از حدث است که مستحب است و واجب نیست و در مسئله طهارت از خبث بعضی گفته اند شهرتی نیست فقط من از اشخاصی که نمی دروس است که گفته اما شهرت ذکر نشده از خبث از حدث که خب معلومه اونجا شهرت هست که شهرت اون باعث این است که اگه بخواد معارضه بشود بگویم که اخبار داله بر استحباب موافق با شهرت است و اخبار داله بر وجود بر خلاف مشهور است و اون میشه مرجح بشود برای اینها. این مال مسئله طهارت مسئله چطور میگن؟
یعنی شک در امتصال میشه در نظر احسان
خب نمیدونیم واجب کرده یا نه شک در امتصال مسبب از شک در تکلیفه اینجا شک در امتصالش از جهت شک در تکلیفه هر اقل و اکثر اینجوره اگه آدم ندوند نماز با سوره واجب است یا بی سوره وقتی براعت جاری کرد و بی سوره خون شک در امتصال است اما این جهتش اینه که نمیدوند تکلیف سوره هم هست یا نی اگر که تکلیف سوره را براعت جاری کردیم اون وقت دیگه تکلیفی را که درش براعت نمیتوانیم جاری کنیم و بر ما گردن گیر شده است اون امتصال شده اینی که نشده تکلیفش را نمیدونیم معلوم را آوردیم مشکوک را تکلیفش را نمیدونیم. دیگر از مستحبات استلام حجر بود. استلام حجر در باب چه ملاحظه بفرمایید که استلام حجر را در باب دوم از اسباب ابواب سر روایاتش را ملاحظه کنید. بعضی از روایاتش ازش استفاده می شود که استلام حجر را باید بعد از رکعتین به جا بیاریم. بعضیش استفاده می شود که بعد از رفتن به زمزم و شرب ما آخر دفعه که می خواهی بیایی بروی برای سعی اون وقت به جا بیاریم. لذا صاحب جواهر می فرماید منافات ندارد که ما این دو تا روایات و هر دو را جمع کنیم. می گویند حضرت رسول صلی الله علیه و آله دفعه آب وقتی که رفتن به زمزم و از آب شرب فرمودند و برداشتند اون وقت آخر مرتبه آمدن نزد حجر رو استلام کردند و فرمودند که آخر کارتون وقتی میخواید برید سعی کنید استلام حجر. روایت دیگر دارد حضرت صادق سلام الله علیه اول استلام حجر کردند و بعد اومدن زمزم. این حالا با هم مثلا ایشون میفرماید که منافات ندارد که هر دو باشه هم مستحب است استلام حجر پیش زمزم هم مستحب باشد استلام حجر بعد از زمزم. ولی این که این دو روایت چون اون یکی دوتاشم نگفته اینم دوتاشم نگفته میشه بدم که تخییر باشد یعنی میخواید اول استلام کنید بعد برید زمزم میخواید اول برید زمزم بعد استلام کنید هر دوش ممکنه همچنیست که این واجب باشد خصوصیت این معنا و بعضی هم
در روایت ثم
یعودی الاجر و لفت ثمت عبود خب این روایت این طوره که بعد از این مستحبه، لذا صاحب جواهر میگه هم اون وقت مستحب باشد هم اینجا مستحب، یعنی هم قبل از زمزم مستحب باشد هم بعد از زمزم، و ممکن هم هست تأثیر باشد که یعنی هر دو جا مستحب اما اختیار داری واجبی هر دو شم به جا بیاری. بعضی از علما هم استفاده کردن اصلا استحباب آمدن زمزم را و عذیب رکعتن، تو گفتن این اصلا عذیب رکعتن استلام حجر و زمزم مستحبه، یعنی زمزم را گفتن این عذیب رکعتن مستحبه، میخواد آدم بخواد سعی بکند میخواد نکند، اونجایی هم که فقط توافی میکند و سعی نمیخواد بکند بازم آمدن زمزم مستحبه. این دیگه روایات که ملاحظه کنید چون همش استحبابیست ایب ندارد که هر کدوم را هر که پتی استفاده کنید. بله خب دیگه همین مثل این است که مگم بعد از رکعتین نماز هر توافی نسام رکعتین دارد دیگه، این از طبعات رکعتین باشد مثلا، یعنی طواف بر رکعتین. دیگر مسئله سعی، بله دیگر مسئله، بله این است که خارج بشود انسان از باب محاذی الحجر، یعنی حجر الاسود، پیش در که مسجد بزرگ نشده بوده است یک دری محاذی حجر اسود بوده است که مردم از اونجا داخل و خارج می شدن. مسجد که بزرگ شده اون در را افتاده وسط مسجد، ولذا این دو طرف ستون قرار دادن که مثل یه دروازه سادم از بین این ستون می رود که وقتی هم وارد می شد آدم باید از باب شیبه وارد بشد. حالا باب شیبه دیگه نیست که اون، حالا دیگه نزدیکی از حرم چقدر بزرگتر از اون وقت شده است که این باب شیبه را داشته. حالا محاذی این در یه دری هست که وارد در اون مسعا می شود، وارد مسعا بین صفا و مروه. فرمان مستحب است که از اینجا داخل بشود، حالا که اون در نیست از اون دری که محاذی این هست داخل بشود، و اون در بوده است پیش در، مثلا یا در شاید اون وقتا درم نبوده چون مسجد الحرام که بزرگ نبوده تا اونجا برسه، ممکنه اونجا جاده بوده، ولی وقتی که مستحب شد از این دری که حالا نیستش و ستون گذاشتن این طرف اون طرفش که نمیدونم الان دیه ستوناش هست یا نی، اون ستوناش هم برداشتن، اون وقتی که ما رفتیم ستونی بود و یه بالا سردری هم داشت و از اونجا ما به عنوان استحباب آمده شد میکردیم، حالا دیگه اونم صاف کرده باشن یا نه نمیدونم. در هر حال مستحب بس از اون دری که مقابل اینه، یعنی از اینجا برن که از اون دری که مقابل اینه است، و در دیگر را که مقابل مثلا پایین تر از اون است او میفرمند در روایات که این بعد درست شده و اون دری که زمان حضرت رسول بوده همون در مقابل حجره، اونم مستحب است که از اون در آدم وارد بشه. و ان یسعد، این مستحب است که انسان از صفا برود بالا، ان یسعد از صفا، این با مسئله صعود صفا هست. بله در ابواب سعی باب سومش ذکر می شود که اینجا ملاحظه بفرمایید، مسئله صعود صفا را هم از بعض روایات استفاده می شود که باید اونطوری که گفتیم برود از درجه چهارم برود، و بعضی هم ازش استفاده می شود وقوف اونجا را خیلی باید طول بدهد، به حدی که در دروس نقل کرده سوره بقره و این روایت هم هست همینجوری که دروس فرموده سوره بقره را هم مترسلن، دروس عبارتش مترسلن بود، عبارت روایت مترسلن، نسخه بدلش مترسلن، که این سوره بقره را اینطور بخواند که اینقدر طول بدهد که بتواند آدم سوره بقره بخواند. و همچنین برود بالا، بعضی گفتن برود بالا به حیثیتی که بتواند نظر بکند به خانه کعبه. بعضی گفتن که نظر کردن به خانه کعبه بالا رفتن لازم ندارد، همون پایینش هم که باشد میتواند نظر کند. این دو تا مستحبه، یکی این است یعنی پشت سر هم بخواند، مترتلا یعنی با تعنی بخواند. عرض می شود که یه وقت یه سوره بقره را پشت هم میخواند که بینش فاصله نمیدهد، یه وقت است که نم مترتلا میخواند که همه آیات را وقف میکند و خیلی با تعنی میخواند، اون طولش بیشتر میشود. گفتن که بالا رفتن نمیخواد نظر کردن به کعبه، که بگیم اینقدر مستحب است که بتواند کعبه را ببیند، نه، خود بالا رفتن استفا مستحب، نظر کردن به کعبه هم مستحب، که اگه فرض کنیم آدم بالا هم نرود همون پایین کوب باشد، یه استحباب را عمل کردن نظر کرده به کعبه. اگه بخواد دوتاش عمل کند باید برود بالا به حیثیتی که بتواند کعبه را ببیند. حالا که این عمارت ها بلند شده است و جلوها گرفته شده است که ممکن است که دیگه نشود ببینید، ولی خب این رد بالا برود که